أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند خراسانی در تنبیه دوازدهم فرق گذاشتند بین امور اعتقادی به معنای عقد القلب و امور اعتقادی به معنای علم و قطع. فرمودند اگر مستصحب شما از امور اعتقادی به معنای عقد القلب و خضوع القلب و قبول القلب باشد، یعنی اموری باشد که کفایت میکنه قلب پذیرفته است آن را و شرط حصول علم و قطع و یقین ندارد، در اینجا استصحاب هم در شبهات موضوعی جریان دارد هم در شبهات حکمیه. بنابراین در عمل جوارح و عمل جوانح، یعنی امور حسی و امور اعتقادی، هیچ فرقی گذارده نشده است و استصحاب شما جریان دارد، مشروط بر این که این استصحاب و این مستصحب اثر شرعی داشته باشد. اما اگر این امور اعتقادی از اموری است که مشروط است به قطع و علم و یقین و پذیرفتن قلبی فقط کفایت نمی کند، در اینجا در شبهات موضوعی استصحاب جاری نمی شود، اما در شبهات حکمی استصحاب جاری است. در امور اعتقادی به معنای پذیرش قلب، نه به معنای قطع و یقین، مثال زدن مثل سؤال نکیر و منکر. شما در مباحث قیامت و در مباحث معاد که میدونید مباحث معاد رو بعضی اعم میگیرن، یعنی از هنگامی که انسان از این عالم و این دنیا رخت برمیبندد این رو به عنوان معاد حساب میکنن تا وقتی وارد بهشت یا جهنم میشود. اون وقت گفتن که درسته که اصل معاد از امور اعتقادی است و از اصول اعتقادی است و نیاز به استدلال و برهان و یقین دارد، اما جزئیاتش مثل سؤال نکیر و منکر، مثل اینکه آیا این معاد جسمانی هم هست یا فقط روحانی است؟ این که مثلا در عالم برزخ انسان اجازه دارد بیاد سر بزند به خانوادش و بره روحش یا نه؟ این که آیا در عالم برزخ بچه ها وضعشون چگونه است؟ بعضی جاها را روایات دارد که این بچه ها غلام دیگران می شوند. بعضی دارد که این بچه ها اونجا رشید میشن، بزرگ میشن، عاقل و بالغ میشن، خدا دین خاتم انبیا محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه رو بر اونها ارائه میداد. اگر اونها در دنیا بودند اهل هدایت بشدن اونجا میپذیرن و اگر در دنیا اهل هدایت نمیشدن اونجا نمیپذیرن، میرن جهنم. خب این مباحث مباحث جزئی است و نیاز به یقین و قطع و استدلال ندارد. شما نکیر و منکر را قبول کرده باشی ولو بدون یقین، حشر و نشر بچه ها و حالا غلام شدنشون یا هدایت شدنشون کلیتش را پذیرفته باشی. مرحوم آخون می فرماد اینها چون نیاز به قطع و یقین ندارد، استصحاب درش جاری است و عمل جوانه که امور قلبی است با عمل جواره که غیر امور قلبی بود، اینها همش به طور یکسان با وجود شرایط استصحاب، استصحاب در او جریان دارد. اون وقت در امور قطعی و یقینی دو تا مثال هم میزنند، یکی برای شبهه موضوعیه، یکی برای شبهه حکمیه. در شبهه موضوعیش بحث حیات امام رو مطرح میکنه. قبلا امام بود، الان امروز هست یا نیست؟ میشه مثل حیات زید اینم استصحاب کرد؟ ایشون میگه چون از اموریست که شرط شده از قطع و یقین اینجا نمیشود، برخلاف غیر امور اعتقادی مثل حیات زید اونجا اصلا شرطی هم نشده بود. شما همین که برات مسجل بود الان شکداری، استصحاب میکنی. حالا واقعا در این نکتهی که مرحوم آخوند خراسانی میگرد اینو بین الهلالن دارم عرض میکنم و نظر هنوز ندادم روی این، واقعا لا تنقض الیقین بشک، میشه یقین رو به عقد القلب معنا کرد؟ میشه واقعا این کار کرد؟ یعنی واقعا میتونیم ما بگیم لا تنقض الیقین بشک که در حیات زید میگفتیم منظور علم و یقین و قطع اینا نبود، منظور آبکی بود؟ میشه این حرف رو زد؟ آخه ما استدلالمون به لا تنقض الیقین بود، من دیروز روایت رو خوندم برای شما. اگر شما یه مرحوم آخون می‌فرمایید من امور اعتقادی رو فرق می‌گذارم بین عقد القلب و بین یقین، اونا که عقد القلبه مثل بقیه موارد اعتقادی اینا یقین نمیخواد، پس اون روز تا به حال سر ما رو به سقف کوبیدید شما؟ پس چطور شما استدلال کردید به لا تنقض الیقین بالشک؟ شما گفتید وحیل عمدتو فی ادلت باب حجیت الاستصحاب. خب این که اصلا یقین رکنش بود، مگر این که شما این یقین را حمله به عقد القلب بکنید، میشه این کارو کرد؟ میشه تصرف در کلام امام معصوم کرد؟ یعنی میشه یقین رو بیاید بگید معناش یقین نیست؟ یقین معناش یقین نیست، معناش عقد القلب. وقت میگن عقد القلب چیه؟ میگید خضوع القلب. از کجای حرف رو شما میارید میزنید؟ میشه این حرف رو زد؟ اون وقت در حیات نبی میگید اینجا یقین میخواد، اما تو زید یقین نمیخواست. اون که خود امام فرمود لا تنقض الیقین بشه. بعد در شبهه حکمیه همین امور اعتقادی که یقین میخواد میگید استصحاب جاریه، یعنی مثلا تو احکام شریعت نبی شما شک میکنید که آیا الانم اون احکام هست یا نه، مثل صلات جمعه دیگه. صلات جمعه فی زمان نبی واجب بود، الان بگی که اینجا شک میکنم که احکامش بازم الان هست یا نه، میارم. خب من یه عرض دیگری هم دارم، این احکام با احکامی که در امور جوارح بود و امور اعتقادی نبود مگه فرقی کرده؟ شما اینجا بهتون میگم که مثال بزنید در شبهه حکمیه‌ای که مباحث یقین و قطع داره، میگید احکام این نبی. خب در شبهات حکمیه عمل جواره اونا با اینا چه فرقی میکنه؟ این تعارضات و این تناقضات موجب شده که بسیاری از فقها من رو مرن کراما اصلا اشاره به این تنبیه دوازدهم نکنن. شما ببینید بسیاری از فقها اصلا اشاره ای نکرد. من تقریرات بزرگان رو می دیدم، تقریرات مرحوم نائینی رو هم دیدم. در تقریرات مباحث خارج مرحوم نائینی هم اصلا این تنبیه رو به عنوان یه تنبیه مستقل و مبحث مستقل اصلا مطرح نکرد. بعضی از فقهای معاصر حتی تصریح کردن این تنبیه اصلا جا نداشت مطرح بشه، نه ثمره علمی دارد نه ثمره عملی دارد. ثمره علمی نداره به خاطر تناقضاتی که عرض کردم، ثمره عملی هم ندارد، نمیشه بر اساس این عمل کرد. اما در تقریرات درس خارج مرحوم آیت الله عظمای خویی رو دیدم، مقرر مرحوم آیت الله صافی اصفهانی، الهدایت فی الاصول تقریرا لابحاث العلامه المحقق، آیت الله عظمای خویی.
در تقریرات بحث ایشون منطقی تر طرح بحث کرده، یعنی به گونه ای بحث کرده مرحوم آیت الله خویی که شما کمتر به این بنبست علمی که عرض کردم برخورد میکنه. جلد چهارم صفحه 184، الهدایت فی الاصول التنبیه الهادی عشر. موضوعیت داره، این عبارات موضوعیت داره، و الا همینجور مطلب ایشون رو میگفتیم و رد میشدیم. چون عبارات مرحوم آخون رو خوندم براتون، روایت صحیحه زراره که مزمره بود ولی صحیحه بود اونم خوندم، میخوام این عبارت تقریرات آیت الله خویی رو هم عرض بکنم، ببینید آیا میرسید به اون نتیجه که باید برسیم یا نه. از تنبیه الهادی عشر، تنبیه 11، اون تنبیه 12 مرحوم آخوند خراسانی رو آیت الله خویی به عنوان تنبیه 11 آورده. یعتبر فی جریان الاستصحاب امور اربعه، جاهایی که راحت معنا نمی کنن. الیقین السابق و شک اللاحق و وجود و اثر یمکن ترتیبه علی المستصحب فی زمان شک و دلیل و علی حجیت الاستصحاب. یعنی این چهار چیز رو به عنوان شرط استصحاب بیان کردن. بعد می فرماد فاذا تمت هذه الامور یجری الاستصحاب بلا اشکال. ولا فرق فی ذلک بین ان یکون المستصحب من الافعال الجوارحیت و ان یکون من الافعال الجوانحیه. می فرماد فرقم نمی کنه عمل جواره یا عمل جوانه، این چهار تا شرط باشه استصحاب جاریست. بعد عمل جوانحیه رو میگه کل امور الاعتقادیه اذا لم یکن المطلوب فیها هو الیقین الوجدانی. میگه عمل جوانه یعنی امور اعتقادی مثل عمل جواره یعنی امور غیر اعتقادی است، به شرط این که شرط اون عمل جوانه و امور اعتقادی قطع و یقین نباشه. و اما بله لصدق نقض الیقین به شک فی جمیع ذلک، میگه چرا من این شرط رو میکنم؟ برای این که صدق نقض یقین به شک این ممکن شود. حالا شما تا اینجا اگر شما امور اعتقادی رو گفتید عقد القلب هست، امور اعتقادی که عقد القلبه، و گفتید قطع یقین توش نیست و امور غیر اعتقادی، وقت واقعا نقض یقین به شک ممکن میشه؟ یعنی این اشکال به مرحوم آیت الله خویی نیست همطور که به مرحوم آخون هست؟ ایشون میگه در عمل جواره یعنی امور غیر اعتقادی و در اعتقادی که یقین شرط نباشد استصحاب جاریه لصدق نقض یقین به شک، اونجا اصلا یقینی هست؟ چطور میخوایم اینا رو جمعش کنیم؟ مگر اینکه بگیم آقا اونجا یقین یعنی نه یقین متعارف، بگیم یقین نه یقین متعارف، بلا این مطالب خودش نقض استدلاله. بالاخره آیت الله خویی اینجا میگه که در امور غیر اعتقادی و در امور اعتقادی که شرط یقین نیست اینجا استصحاب جاریست، به خاطر اینکه نقض یقین به شک صادق است. اصلا یقینی دادید که شما صادق نقض یقین به شک؟ یقین رو تقسیم کردیم؟ امور اعتقادی رو میشه تقسیم کرد، اما یقین هم میشه تقسیم کرد؟ یعنی مثلا شما یقین رو تقسیم کنید اونجایی که یقین نیست و اونجایی که یقین هست؟ یقین به وجود نه زن بود نه. آخه میدونید اشکال چیه؟ اگر خود مرحوم آخوند خراسانی نمیگفت میپذیرفتیم. خود مرحوم آخوند خراسانی در ادامه مباحثش میگه که اگر شما استصحاب را حجیتش را از باب زن بدانید میشه یه جوری درستش کرد، ولی حجیت استصحاب از باب زن نیست، تعبده. تعبد که یقین نیست، اصلا امور تعبدی یقین نیست. چی میگه یقینه؟ تعبد یعنی من از نظر دو دو تا چهار تا برام ثابت نشده، اما العب و ما فی یده کان لمولا، لذا من پذیرفتم. چش، حالا یقین رو شما میتونید به دو نوع یقین معنا کنید. یکی اونجا که یقین نمیخواد، عقد القلبه. یکی اونجا که یقین میخواد. میشه یقین اینجور معنا کرد؟ ببینید ما بالاخره این چیزی که به نظر میرسه باید بگیم و حلاجی بشه، نمیتونیم که هرچه هرکی گفت بپذیریم. که این شبهات رو میخوام تو ذهنتون داشته باشید، حالا برای موقعی که میخواییم نتیجه بگیر. بسیار. و اما اذا، حالا به نظر میاد بیان آیت الله خویی منطقی تره ها، حالا میرسیم بازم مطلب. و اما اذا کان المطلوب فیها هو العلم و الیقین الوجدانیین کالنبوت و الامامه فلا یمکن استصحابها لعدم وجود اثر لنبوت الاستصحابیه. چرا؟ چون نبوتی که استصحاب درست میکنه استصحاب رو تعبدن قبول کردیم، حتی ظنم پیدا نکردیم دیگه، تعبد. بله شما در اموری که با امارات اثبات میکنید، با طرق اثبات میکنید، مثلا خبر واحد ثقه، خبر واحد ثقه گفت نماز جمعه واجبه، شما زن پیدا کردید، اما با استصحاب زن هم پیدا نمیکنید، فقط تعبده. بعد ایشون میگه که نمیتونید برای نبوت استصحابی این تعبد پیدا بکنید. میدونید چرا؟ برای اینکه در نبوت شارع تصریح کرده من تعبدن نمیخوام، من نبوت متیقن میخوام، برو یقین پیدا بکن اون نبوت رو میخوام، لذا آثار مترتب نمیشود. حالا شما در اینا جواب داره ها، اون شبهه‌ای که من کردم جواب داره ها، جوابش رو عرض میکنه. میخوام شبهه ایجاد بشه تو ذهنتون، فعال بشه، بعد عرض میکنه. پس بنابراین نتیجه حرف آیت الله خویی و مرحوم آخوند تا اینجا یکسانه. مرحوم آخوند خراسانی میگفت نبوت امور اعتقادیه که یقین و قطع میخواد، ایشون هم میگه نبوت مشروط حصول یقین درش، لذا استصحابش به درد نمیخوره، چون استصحاب تعبدیست، نه ظن بهش پیدا میکنی نه یقین بهش پیدا میکنی، پس استصحابش به درد نمیخوره. چرا به درد نمیخوره؟ چون آثار شرعی رو نمیتونی مترتب کنی. خدا آمده برای نبوت یه شرطی گذاشته که با استصحاب آثار مترتب نمیشه. خب و به ذالک ظهر ما فی تمسک الکتابی بالاستصحاب. بله اگر اهل کتاب بیان و بخواند نبوت حضرت موسی را یا حضرت عیسی را برای من و شما به وسیله استصحاب ثابت کنن، نمیتونن ثابت بکنن. برای ما نمیتونن ثابت کنن، برای من و شما، برای اینکه استصحاب شرطش چیه؟ یقین سابق و شک لاحق. من و شما که شک نداریم، مگه ما شک داریم؟ بله؟ ما یقین داریم به این که خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. صلوات الله علیه آخرین پیامبر، یعنی بعد از موسی و عیسی ایشون اومدن، پس ما شک نداریم. برای خودش هم به درد نمیخوره، برای اینکه یا اصلا استصحاب رو در مسلک خودشون قبول دارن یا ندارن. اگه قبول ندارن که به دردش نمیخوره، اگه قبول دارن که بازم به درد نمیخوره، چون نبوت در پیشگاه عدل الهی نیاز به یقین دارد، عقد القلب به درد نمیخوره. و اما استصحاب الاحکام، من با انداختم ها، یعنی 7-8 سطرشو توضیحات نخوندم. چرا اصول اعتقادات با استدلاله؟ چرا؟ همش با استدلال. دیدید حضرت موسی و بیله رو که گفتن؟ با استدلاله. قدیر اتفاق امت یا مردم؟ امت ها، امت های مختلف، امت های مختلف. اگه نه معراج، نه معراج، نه. ببینید جزئیات رو مرحوم آخوندم قبول کرد، گفت عقد القلب کفایت میکنه. نه اصل نبوت ها، اصل نبوت موسی رو با عقد القلب کفایت میکنه؟ نمیکنه دیگه. یعنی موظفن امت پیامبرشون رو برن بشناسن، ولی امروزه هم چقدر آدم دارن ادعای مهدویت میکنن. اخیراً یه عکسی از یه مرتیکه ای انداختن فضای مجازی با زنای برهنه، بعد نوشته مهدی موعود جعلی. نمیشه که، قطع باید پیدا کنید. و اما استصحاب الاحکام، یعنی احکام چطور؟ یعنی در شبهات حکمیه چطور؟ فلا اثر له ایزن. ببینید اینجا فرق بین مرحوم آیت الله خویی و مرحوم آخوند خراسانی. اینجا دیگه خیلی آفتابی میشه. هوشون گفت در شبهات حکمیه در امور اعتقادی اشکال نداره، جاری میشه. ایشون میگه اینم لا اثر له، اینم نمیشه. با اینکه ایشون مرحوم آخوند گفت اگر اعتقادیات شرط عقل، شرط یقین و قطع باشد، مثل معاد، مثل نبوت نبی، اینها استصحاب جاری نمی شود. ایشون فرمود اینجور. مرحوم آخوند گفت که در شبهات حکمیش می شود، ایشون میگه اونجام نمی شود. و اما استصحاب الاحکام فلا اثر له ایزن لأن شبهت حکمیه والاستصحاب اصل لا يجري الا بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل وبالفحص يحصل له العلم بنسخ جمله منها هذا مضافا الى عدم الدليل في شريعته على حجیت الاستصحاب. حالا این شبهه حکمیه رو برای خود اهل کتاب میگه نمیتونید استصحاب جاری بکنید، برای اینکه ما در اصول عملیه شرط کردیم، گفتیم الاصل دلیلون حیث لا دلیل، در شبهات در نبوتش که نمیشد یقین شرط بود، در احکامش هم نمیشود. چرا؟ برای اهل کتابا، برای این که برد بررسی بکنه تا بفهمه که احکام اونا نسخ شده و احکام اسلام رو باید بپذیره. و ان اراد الزام المسلم، اگر شبهه حکمیه را برای ما مسلمونا بخواد با استصحاب ثابت کنه، فلا یوجد و شیء من الامور الاربعه فی استصحاب نبوه، دیگه اصلا هیچی، شرایط رو همش رو از دست میده. یه نکته دیگری هم، حالا بعد دیگه ایشون وارد میشه به اشکالاتی که مرحوم شیخ کرده، یه نکته دیگری هم مرحوم آخوند میفرمان که من اشاره میکنم و تتمش باشه برای جلسه بعد. مرحوم آخوند خراسانی در ذیل این تنبیه دوازدهمش میفرماد که ما نبوت را که به شما گفتیم نمیشه استصحاب کرد، نبوت دو جور قابل تصویره، یک جورش نمیشه استصحاب کرد و مشکل دارد، یه نوعش ممکنه بگی استصحاب میشه کرد. نبوت را چگونه معنا کنیم؟ آیا نبوت تحصل به حصول کمالات للانسان، یعنی نبوت نبی به واسطه کمالاتی که پیدا کرد، یا اینکه نبوت تحصل به جعل الله تبارک و تعالی؟ اگر نبوت به کمالات باشد فرق میکنه وضعش با نبوتی که به جعل باشد، یعنی ما قائل بشید نه آقا جعلی در کار نبود، مثل شاگردای این کلاسای مدارس امروز هر کدوم درس بخونن 20 بیارن میشه شاگرد اول، هر کدوم میخوان باشه. یه وقت میگیم نه، شاگرد اول شرایطی دارد، یکیشم اینه که مدیر اون رو انتخابش بکنه، مدیر مدرسه، معلم کلاس اون رو انتخابش کنه، این میشه دجل. حرف دومی که ما با مرحوم آخوند خراسانی داریم و فقها هم با ایشون دارند، مرحوم آیت الله خویی هم حرف داره با مرحوم آخوند خراسانی، تفصیل موضوع نبوت هست که این تفصیلی که ایشون داده بعضی نمیپذیرند. حالا تفصیلش انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.